أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز رسید به اینجا که دو دست روایت داریم. یه دست از روایات که یکی از آنها رو خوندم می‌فرماید که نمی‌شود چیز نجس به دیگران خوروند، اگر روغن زیتون که نجس شده است بفروشد به دیگری برای اینکه بخورد حرام است، اگر بفروشد برای اینکه استعمال بکند در غیر خوردن جائز است. بنابراین این دست روایات بگید خوروندن چیز نجس بلا اون کس نمیداند حرام. اما یه دست روایت هم داریم، این که اگر لباست رو بدی به کسی که عاریه بده، به کسی که نمیدونه نجسه تو میدانی نجسه، اشکال نداره. اگر ببینی در بدن کسی نجاستی هست اعلامش لازم نیست. اگر ببینی کسی داره غسل میکند، وضو میگیرد، اما از نظر موضوع باطل است، یعنی همه مواضع را نمیشوید اما نمیداند، اعلام لازم نیست. و چه باید گفت؟ جمع بین این دو دست روایت را چجور باید کرد؟ گفتم مرحوم سید در عروه به این دست روایات عمل نکرده و می فرماید که خوروندن چیز نجس به دیگری ولا او ندانه این جایز نیست. و لباس نجس رو به دیگران دادن، لباس متنجس رو به دیگران دادن که اون نمیداند و درش نماز بخواند جایز نیست. فرش خانت نجس است، کسی بیاید خانه شما روی اون فرش بخواد پای تر بگذاره، باید اعلام کنی جایز نیست. اما اون جاها که تو مسبب نباشی جایز است. ایشون اصلا به روایات عمل نکرده و روی قاعده تسبیب جلو آمده. ایرادی که به مرحوم سید دیروز داشتیم این که چرا مرحوم سید به روایت ها عمل نکرده است و حتی اشکال مهمتر به مرحوم سید اینه که اون روایتی که دلالت بر مطلوبش هم داره تمسک به اون روایت هم نکردم. در حالی که مرحوم سید انصافا فقیه والا مقامی است، تتبع در روایات داره، تسلط بر روایات داره و ایشون از راه تصویر جلو آمده و بگه که دو دست روایت تعارض داریم، رفع تعارض بکنه، اصلا به دو دست روایت عمل نکرده. فرموده از هر جا مسببه جایز نیست، هر کجا مسبب نباشد این اعلامش لازم نیست. مثلا میبینه یک کسی داره چیز متنجس میخوره، این بخواد اعلام کند لازم نیست. و اما اگر خودش بخواد نجاست بخورونه، این اعلامش لازمه. نه، نمیتواند این کار رو بکنه. در استعمال نجاست هم لباس نجس برای نمازم بازم همین میفرماید اگر مسببه اعلامش لازمه، و اما اگر مسبب نباشد، مثل این که میبیند این داره تو لباس خودش نجس میکنه، نجس میکنه، جزا این فتوای مرحوم سیده که رفته ایشون روی مسبب و عدم مسبب. هر کجا مسببه اعلام لازمه و نمیتونه این کار رو بکنه، و هر کجا مسبب نباشد دیگه میبینم داره متنجس میخورد، اعلامش لازم نیست. میبینیم داره در لباس نجس نماز میخواند، اعلامش لازم نیست. لذا ما دو تا ایراد به مرحوم سید داریم که بنا شد امروز این دو تا ایراد را جواب بدیم. یه ایراد این که مرحوم سید چرا تمسک به روایات نکرده و رفته از روی مسبب و فرق گذاشته اونجا که مسبب باشیم و اونجا که مسبب نباشیم، در حالی که روایت ها راجع به مسبب و امثال مسبب صحبت ندارن. یه روایت داریم که دیروز خوندیم، این که چیز نجس، چیز متنجس به دیگران خوروندن جایز نیست. یه دست روایات هم داریم که استعمال لباس نجس دیگری که نمیدونه جایزه، تو هم میتوانی مسبب بشی، یعنی لباس متنجس رو بدی به دیگری، اعلام نکنی و توش نماز بخونه. اصلا ایشون مثلا روایت رو متعارض بده رفته رو سوا و مصبب
شاید
پول اینو نداره، پول یست دست به حبه، یعنی بهش بگو برای این که در اونجا استعمال کنه، در اونجا استعمال نکنه، راجع به بیش اصلا صحبت نداره. زاب گفت روغن زیتون را که نجسه بفروشم به دیگری، گفتن طور نیم، اما بهش بگو که نخوره در چیز دیگه برای مثلا همون استسماح استفاده بکنه. ازا روایت دلالتش خیلی خوبه بر این که به قول مرحوم سید اگه مسبب باشد باید مطلقا همه جا بگیم جایز نیست، چون که مرحوم سید همه جا میگه جایز نیست، هر کجا مسببه و هر کجا هم مسبب نباشد همه جا میفرماید که جایزه. مثلی که مثال میزنه مرحوم سید، میبینیم داره نجس میخورد، متنجس میخورد، ما میدونیم، او نمیدونه، آیا بهش بگیم یا نه؟ میفرمان نه. میبینیم دارد که تو لباس نجس نماز میخونه، بهش بگیم یا نه؟ میفرماید نه. اما اگر ما بخوایم این کار رو سرش بیاریم، لباس بهش بدیم، تو لباس متنجس نماز بخونه، میگن نمیشه. اگر ما بخوایم متنجس رو به او بخورونیم، نمیشه. تصریح هم میکنن چرا نمیشه؟ میفرمایند که به قاعده تصویب و تصبب، هر کجا تصویب و تصبب بگو نمیشه، هر کجا تصویب و تصبب نی بگو میشه. خب این ایراد را نمیتونیم چجور رفع بکنیم که مرحوم سید چرا رفتن رو تسبیح و تسبب تا اشکال بشون بشه، چرا تمسک به این دو تا روایت نکردن، چجوری جمع بین دو تا روایت کردن. دیروز میگفتم مثلا روایت رو طرد کردم، نمیشه که این همه روایت رو طردش بکنیم. بزا نمیدونیم چه کار کردن مرحوم سگه، اما اون که میدونیم در عروه، همچنین محشین بر عروه همین قاعده تصویب و تصبب، حتی مثل آقای حکیم، آقای خویی رو این تصویب و تصبب خیلی پافشاری دارن، به اون روایات هم تردن للباب و با یه بی اعتنائی و از بحث گذاشتن. یه اشکال دیگه هست که دیروز عرض کردم که اصلا در مسئله تصویب و تصبب نداریم و حرمتی در کار نیست تا تصویب و تطبق بیاد جلو. هر کجا حرمت باشه، تصویب برا حرمت معلوم حرامه، مثل مباشر میشه، و هر کجا نه و گفتم در ما نحن فی هیچ جا تصویب و تطبقی تو کار نیست. حرمت قضا را یه فضله موش توش در اومد، این را میز مهمان فهمید، لازم نیست بگه، میزبانم بفهمه لازم نیست بگه. چرا لازم نیست بگه؟ برای اینکه این دو نفر الان مثل هم میبینن، ایش کدوم تصویب و تصببی، نه اون مهمانه نه اون میزبانه. و اگر راجع به میزبانش بگید که باید بگه برا تصویب، میگیم که مهمانم باید بگه برا تصویب، هیچ تفاوت رو هم نداره، فقط تفاوتش این است که این قضا را پول داده، خرج کرده، مخارج کرده، این آقا داره میخوره، فقط همینه. یعنی این آقا عرفن مثل اون آقا میبینه، چه تفاوت میکنه؟ و هر دوشون مثل هم، اگه تصویبه هر دوشون تصویب و تصببه، اگر هم تصویب و تصبب نی، هر دوشون تصویب و تصبب نی. آیا میشه تا اینجاها گفتیم دیگه، آیا میشه بگیم که در مثل اون استشباه تصویب مرحوم آقای خویی رضوان الله، مثل که مرحوم آقای حکیم هم دارن، در ضمن صحبت این دو بزرگوار میفرمایند که اون روایاتی که میگه از متنجس اجتناب بکن یا در لباس نجس نماز نخون، اون روایت ها مسبب رو میگیره. میشه گفت یعنی اجتنب عن النجس که در روایت ها هست میگیره. این آقایی که فضله موش را تو فضا دید، میزبان فضله موش را دید، حالا بهش بگن که اجتنب عن النجس خودت و دیگران. مرحوم به این که مضر نیست بابا، چی مضره؟ خب معلوم مضر نیست، ولی اینجاها که فرض ما نیست، هر کجا مضره بگید، ولی نیست اینجاها که مضر نیست. ما هر حالا هر که چرا خرابش میکنیم که میبینید جای دیگه. من دارم فرمایش مرحوم آقای خویی، فرمایش مرحوم آقای حکیم رو نقل میکنم. این دو بزرگوار میفرمان که این روایات اجتناب از نجس اینجا میاد، راجع به اون که داره میخوره نمیتونه کار بکنه، اما راجع به اون کسی که میبینه مسببه میتونه کار بکنه. لذا اجتناب عن نجس این میگه که اجتناب بکن. خب اجتناب بکنم چی؟ خب خودش که نمیخواد بخوره، میگه اجتناب بکن از خودت غیر. خیلی بعید انسان اینجور حرف بزنه. اگرم بخوایم بگیم دیگه فرق در یه میزبان و مهمان که نیست. خب باید بگیم اون عمومات اجتناب عن النجس این مهمانه رو میگیره، پلویش هم بگیره، باید اعلام بکنه. و خیلی بعید انسان بگید اجتناب عن النجس در مان حنفی میاد و میگه که از این غذا تویی که درست کردی اجتناب کن، حالا که میدونی اونم که نمیدونه تو بهش نخورون. عمومات اطلاقش میگیره اون میزبان را، یا در لباس که میگه اجتنب عن النجس، این اجتنب عن النجس میگیره اونجا که خودش بدونه برای خودش. اونجام که اون کسی که داره تو این لباس نجس میکنه به این میگن اعلام کن. اجتنب عن النجس به این میگن اعلام کن به این آقا که در لباس نجس نماز نخونه. آیا میگیره؟ فرمایش آقای حکیم، فرمایش آقای خویی درسته؟ که حتی حالا آقای حکیم با اشاره، اما مرحوم آقای خویی خیلی اصلا میگن تمام دلیل ما اینه. حتی ایشون روی قاعده تسبیب و تسبب و اینا هم نمیان، اول میفرمان اما بعد میفرماید عمده دلیل ما اینه که اون اطلاقات این کسی که میدونه میگیره و به این میگه به او بگو اجتناب از نجس بکن. رضا نمیدونم چجور میشه عام هم داشته باشین شرکت اطلاع، این قد قوی باشه که بگه خودت نخور دیگرانم وادار نخورن. حتی اونجا که دیگران نمیدونن، اگه بدونند، نه از باب اطلاقات، اونم نه که اینجوری که آقای حکیم و آقای خویی میگن، اطلاقاته که نمیتونیم بگیم، اگر بدونند که نجس داره میخوره و این غذای نجس رو برش ببره بگه بخور، این قاعده سب و مصبب میگن آقا این داره حرام میخوره، این حرام رو تو سبب شدی، تو غذا برش بردی. اونجا سبب و مصبب خوبه، اما اخلاقات حتی اینجا هم بیاد، اونجا که غذای نجس، حتی شراب دیگه بالاتر از این نیست که دیروز میگفتیم در مقام امور که حتما باید ممانعت بکنه، بچه رو نیداره شراب بخورد ولا تکلیف نداره. اما اینجا حالا این که داره شراب میخوره، این شراب براش برده، خب به قاعده سبب و مسبب هر دوشون گناهکار، اون مباشره شراب خورده، اونم مسبب شیشه شراب رو براش برده. اما آیا اطلاقات میاد اینجا؟ یعنی قطع نظر از سبب و مسبب که آقای خویی میگن، ما قطع نظر از سبب و مسبب میگیم که اطلاقات اینجا میاد و به این مسببه میگه این کارا نکن، نه خودش نکن، این کار رو دیگری که میکنه بهش بگو نکن. نمیشه که ما به اطلاقات بزن، نمیتونیم که ما با اطلاقات و عمومات اجتناب عن النجس بگیم هم مباشر هم مسبب، هر دو رو میگیرن. بله، قاعده مسبب اینه که عقلا میگن هر کجا مسببه، گاهی مسبب و مباشر با هم مساویست، هر دو گناهکارن، گاهی مسبب اولای از مباشر او فقط، گاهی هم مباشر اولای از سبب او فقط، اما کتکشو مسبب میخورد، گاهی هم مسبب نیست، مباشره کتکشو میخورد، مسبب هیچی. اون که قاعده اینجوره، مرحوم سیدم در عروه رو این قاعده اومدن جلو. صدا فرمایش آقای حکیم، فرمایش آقای خویی که ما بخوایم اطلاقات ادله اولیه رو بیاریم اینجا شامل این آقاش بکنیم، این که نمیشه.
شما وقتی یه شخصی مصدبه قرار میتوند که یه بچه یا یه دیوانه میشه، اون بچه پشت اصناسه داده نمیشه، اما به مصدبه چه؟
نه، مسلم میگن که الا اینکه مسبب اولا از مباشر باشه، که اصلا اون حرف دیگه است، یک کسی خوابه میندازنش به کسی یا کسی میکشن، که اون سابقا هم در باب قصاص و دیات اینها گفتیم اصلا خودش یه نحو مباشرتی داره، مسبب به اندازه اولاس عرفن که اصلا مباشر رو نمیبینن، این در حقیقت مباشره. فرمایش مرحوم آقای حکیم که گفتند و مرحوم آقای خویی هم از ایشون گرفتند و گفتند بیشتر، این که فرمایش نمیشه درستش کرد. قاعده سبب و مسبب ما ایراد داریم، این که اونجاها سبب و مسببه که بدوند اون کسی که داره میخوره مباشره بدون حرامه، این مسبب تسبب برای حرمت اکل و شربه، ما نحنفی این نیست، ما نحنفی اینه که اون نمیدونه. خب حالا خیلی خوب، اما ما نحنفی چیه؟ ما نحنفی اینه که اون نمیدونه، پس براش خوردن حرام طوری نیست، داره برنج میخوره اما نمیدونه که این برنجه متنجسه، داره گوشت میخوره نمیدونه این گوشته متنجسه، خب حرام نیست براش دیگه، برای خاطر این که
گفت ما حرمت، حرمت متنجس مقیده به علم دیگه.
بالاخره حالا هرچی، بالاخره اینو دیگه همین دیگه، الان حرام این حرام نمیخوره، این اکل و شور داره میکنه، روح اعمال های علمون برای این میگه که برای تو تورینی حرام که نمیخوره
و
نمیشه که بگیم حرام نمیخوره، حرام نمیخوره، خب مسلم روح اعمال های علمون میگه حرام نمیخوری، این که شکی نیست، ما که نمیتونیم بگیم تکلیف منجز داره، تکلیف منجز نداره، وقتی نداره تکلیف بالفعل هست، برای این تکلیف بالفعل نیست، یه حرفایی بزنید که یکی گفته باشه، لذا همینجوری ما بگیم این حرام میخوره معذوره، نه این اکل و شرب میکنه حرام نمیخوره، حرام که نیست، کسی که نگفته نمیشه گفت، لذا اون حرام نمیخوره، اما اکل و شرب متنجس میکنه، خب این داره اکل و شرب متنجس میکنه، خب بر اون که حرام نیست. حالا الان مسبب این مسبب شده، اگر تصویر بگی که تا دیروز میگفتم این مسببه برای چی؟ برای اکل و شرب، نه برای حرمت، و مسببه برای اکل و شرب، برای حرمت کجاست؟ بدونه، وقتی بدونه حرمت اکل و شرب از این هم مسبب شه.
رفت ما سر
کسیه
که
قد
میزبانه، سر
مسببه، این دو دست روایت ها، یک کسی بگه که عرفن بعض اوقات این مسببه، این معنایی که ما میگیم معنای دقیقی و عقلی ها، بگیم نه اصلا اون روایت استشباح میگه که این مسبب عرفن، این هم در همه جا نمیاد، مثل همین یک کسی راسی علیاذ بالله گوشت غیر مزکا را مهمانداری بخواد بکنه، یک گوسفندی کشته، این گوسفند به ذبح شرعی نیست، حالا میگه خودمو نمیخوریم به دیگران بخورونیم، اینو اوغلا یعنی ارتکاز متشرعه اینه که جایز نیست، حالا از چه بابه نمیدونیم، از باب این روایت هاست، از باب چیز دیگه است، بالاخره نمیدونیم از چه بابه، اما اینو میدونیم بخواد چیز نجس بفروشه، فروش چیز نجس جایز نیست، ولو این که دیگری نمیدونه اما ای بخواد این کار رو بکنه، خب علاوه بر این که حالا بیعش اشکال پیدا میکنه، حالا بیعش صحیحه، بیعه قراره میشه یا معیوب میشه یا هرچه، کار به بیع الان نداریم، اما این بخواد روغن زیتون یا روغن حیوانی نجس رو بفروشه به دیگران که دیگران نمیدانند، این رو اوغلا میگن، نه خب اگر کسی اینجور بگه برمیگرده به این که مسبب برای اکل و شرب تفاوت میکنه، هر کجا عرف این رو مسبب بدونه برای حرام میگیم، هر کجا ندونه نمیگیم، مثل همون مهمانی این عرف این رو مسبب نمیدونه، یعنی فرق بین میزبان و مهمان نمیبینه، چون فرق نمیبینه مطلقا ما میگیم جایزه، تو لباسش هم همینه، و بگیم جمع بین روایات را اینجوری بکنیم میشه که بگیم هر کجا عرف ای را معیوب بدانه، ای را ناپاک بدانه، ای را جایز ندونه، ما اونجاها میگیم مثل همین مثالها که دادم، یک کسی بخواد حالا اون شرابش روایت داریم، یه کسی بخواد شراب بخورونه به دیگران که اون خیال میکنه شربته، خب جایز نیست. و روایت هم داریم، روایت هم خیلی تمتراغ دار میفرماید اگه این کار رو بکنی به بچه کوچکت باشه، به بندت باشه، به دیگران باشه، خدا از حمیم جهنم به تو می نوشانه. حالا این در مهام اموره، اما مطلقا این حرف رو بزنیم بگیم هر کجا عرف سببیت میبینه ولی واقعا سببیت نداره این جایز نیمه، و هر کجا عرف سببیت نمیبینه ولی خود این آقا این کار رو کرده باشه، یعنی لباس نجس رو بشتده باشه و او در لباس نجس نماز خونده باشه، اینا عرف سبب نمیدونه پس جایزه. اگه بتونی جمع بین روایات اینجوری بکنید مسئله حل میشه، اما اگر نتونید این جمعی که من میگم جمع بکنید بین روایات، بگید اون روایت استصباح اونجا رو میگه که عرف سبب ببینه و اون روایات استعمال نجس اونجا رو میگه که سبب نبینه، ولی واقعا هم هیچ کدام سببیت ندارد اما سببیت عرفی هم باید جمع میشه بین روایات. روایت استصباح میگه اونجا که سبب هست، روایت استعمال در نجس میگه اونجا که سبب نیست، یعنی عرف هم. نمیدونم امام جماعت چیست این میگه، این امام جماعت همه آقایون، همه آقایون میگن جایزه. نه بابا همه میگه، حالا من که میگم جایزه خیلی. حالا پس بعد چیزی که من میگم تو رو سالم نوشتم نباید ایراد به من بکنی، اینکه ایراد نشون. مثلا حالا این موش بی جایی که ایشون گفتن ما با جاش بکنیم، موشه افتاده تو سرکا، خب سرکه ها رو بخواد بفروشه، ایرا عرف نمیپسنده، ایرا عرف تقویش میکنه. بگیم روایت رسعی و سنده که دیروز خوندیم اینجا خارو میگه، بخواد چیز نجس را میته را بفروشد به دیگران، خودش نمیخوره میفروشه به دیگران، عرف ایرا جایت نمیدانه. چرا؟ برای اینکه همون حرف مرحوم سید سبب میدونه، سبب عرفی میگه که این که میته داره به دیگران میفروشه حالا مضرم نیست، تصحیح شده ها، تا این مضری که ایشون میگن از راه مضرم جلو نمیاد، از راه مهام امور. او یه حرفیست که دیروز میگفتم، گفتم هر کجا مهام اموره ملاک به دست میاریم، وقتی ملاک به دست آوردیم این مسبب میشه برای حرمت، نه در مهام امور نه، به قول ایشون اونجا که مضر نه، اونجا که میدونیم شارع مقدس لا یرزا به اینی که این واقع بشه در خارج، اونجاها نه، اما اونجاهایی که مضر نیست، چهار رگ این گوسفند را باید ببره اما بریده نشده، خون بیرون اومده تمام شده، ضرر نداره، گوشته با گوشته دیگه مثل همه، اما تزکیه شرعی روش نیست. خب حالا این گوشتشو خودش که نمیتونه بخوره، به دیگری میتونه بخوره نه یا نه؟ بگیم نه، چرا نه عرفا ای رو مسبب میدونه، عرفا ای رو کارش قبیح میدونه. وقت روایت استصباح اینجوری حملش بکنیم، اما اونجا که مسبب عرفی نه دقیق عقلی سبب عرفی نیست، مثل همین مثال ها میاد خانه شما و روی فرش نجس را میره، نمیدونم قضا تو وسط قضا خوردن فضله موش پیدا میشه. در این جاها را چون عرف مسبب نمیدونه، برای مهمان برای میزبان اعلام کردن که دیگران نخورن بگیم که اینه میشه. رضا همون جاها که آن سبب نیست، همون جاها که مثل لباس بگیم هیچ کجا مسبب نیست. و چون هیچ کجا مسبب نیست، در روایات میگه اگر لباس خودتو بدی اشکال نداره، ببینی هم داره تو لباس نجس نماز میخونه مثل همه اشکال نداره. اشکال نداره، چرا اشکال نداره؟ بگیم سبب تو کار نیست. باز رفتی تو اقتدا، ما تو اقتدا حرف نمیزنیم، حرف نزنیم آقا. با تو بیاد چرا تکرار میکنی؟ دیروز امروز یه مثال، دیروز امروز یه مثال گرفتی، روی این مثال داری اصل بحث ما رو نابود میکنی. بخواه ربطی نماز جماعت ربطی به بحث ما نداره، یه مثال دیگه بزن دیگه. مثال عوض کن درست میشه، مثال رو عوض کنید. این مثال هایی که مرحوم سید میزنند دیگه، این 4-5 تا مثالی که مرحوم سید میزنند، ما بگیم که مثال اولشون که از باب تصب توجه کنید ایشون به امام جماعت مثال نداده، بگیم که اون مثال اولشون درسته و اون اینش که یک کسی بخواد نجاست متنجس بخورونه به دیگری، بگیم که جایز نیست. چرا؟ از باب تصوبی که مرحوم سید میگن. اما در استعمال لباس برای نماز بگیم که در اینجا دیگه تصوب نیست و حرف مرحوم سید که میگن اعلام لازمه، بگیم اعلام لازم نیست. و همچنین در مثل قضا که مهمان دید فضله موش تو پشقابشه، خودش دیگه نخوره اما اعلام بکند لازم نیست، که مرحوم سید میگن لازم نیست. ما میگیم اگرم مهمانم باشه و مهمان ببینه، مهمان سر سفره نشسته داره با هم با میزبان سر سفره نشسته و داره با مهمونها غذا میخوره، ناگهان یه فضله موش تو پشقاب این میزبانه پیدا شد، بگیم این مثل اونش که در پشقاب مهمانه پیدا شه، اعلام لازم نیست. چرا؟ برای اینکه عرف اینجا رو تصوب نمیبینه. اگر جمع بین روایات رو بتونید اینجور بکنید که خیال میکنم جمع خوبی باشه، جمع بین روایات رو اینجوری بکنید، جمع بین روایات میشه، مسئله مونم فی الجمله حل میشه. و خوروندن دیگه نیست، خوروندن صرف نمی کنه. در مثل این جاها که میگم خوروندن صرف نمی کنه. اما اون جاهایی که میته را یعنی غیر مذکر را کباب کنه بده به مردم، خوروندن عرفی شرق میکنن. حرف خوب، این حرف خوبیش دیگه، حرف خوبیه طبق با روایت هم جمع میشه که بگیم هر کجا مثلا مثل همین غیر مزکا که گفتم مهمان داره، صد تا مهمان داره، یه گوسفند میکشه، این گوسفنده غیر مزکا در میاد، یعنی چهاردگو که میبره اون حلقومش مثلا بالا میفته بگیم که، یا پایین میفته، اون رگ بریده بریده نشده، این مضر نیست تا از باب ضرر بیم جلو، این میته هم میته ای که بخوایم بگیم که خوردنش مثل شراب ساعت مهام اموره اونم نیست، اما بالاخره میته شرعی است. در اینجا میتونه بخورونه یا نه؟ بگیم نه. چرا؟ برای اینکه عرفاً مسببه. اما در اونجا که پذره موش رو ببینه، همینطور که برای مهمان مسبب نیست و فقها ها میگند و من جمله مرحوم سید، بگیم برای میزبان هم همینطوره. چرا؟ برای اینکه مسبب نیست. حالا اگر چیزی غیر حرف من پیدا کردید که جمع بین روایات بشه بگید تا ببینیم چیه، اگر نه دیگه جمع بین روایات اینجور باید بکنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.